سلام، سلام و صبح خیر. امروز از طرف تیم رادیو آراد به همگی شما که صبحونه خودتون رو با ما میگیرید خوش آمد میگیم. امیدواریم که با برنامه امروز لحظاتی شاد و پرمعنی رو سپری کنید. خدایا همه چی رو میسپاریم به خودت، الهی به امید تو. سلام و صد سلام به همه یارادی های عزیزم. امروز در برنامه موضوعاتی از زندگی روزمره تا موسیقی و ظرفیت های محصولی رو پوشش میدیم. برای تجربه یک روز جذاب و متنوع دیگه با ما همراه باشید. سلام به همه اونایی که برای روز و روزگارشون می جنگن. اینا یه پوتین آهنی پوشیدن که برن، انقدر برن برن تا ببرن، باخت توی کارشون نیست. دمتون گرم. باور داشته باشید راه رسیدن به خواسته هاتون عزم و اراده خودتونه. باور داشته باشید اگه به هدفی نرسیدیم آخر دنیا نیست. باور داشته باشید که انسان‌ها قصد آزار شما رو ندارن، بلکه اونا هم مشکلات خودشونو دارن. و از همه مهمتر باور داشته باشید که همه چیز در دست قدرت لایزال خداوند است. از امروز تلاش کنید مثبت باشید، فردی مثبت اندیش اما واقع‌گرا. به دنیا خوب نگاه کن، دنیا پر از فرصتایی که فقط منتظر توئه. از جات بلند شو، از فرصتای جدید استفاده کن.
من از ایران، من از تبار خورشیدم، از همین خاک به قله دنیا رسیدم. اگه بدی فقط تو، موج مثبت تو، فرصت در ورود نمیبنده. گذشته ها رو به یاد بسپار و چشم دوز به آینده.
Yeah.
باشید و با چالش های زندگی روبرو بشید. صبح بخیر دوست من. زندگی ارزش دویدن داره، حتی با کفش های پاره. خیلی خیلی ممنونیم که امروز هم ما رو همراهی میکنید. عشق و همراهی شما همواره ما رو با انگیزه نگه میداره برای ساخت این برنامه های جذاب. مجددن اعیاد شعبانیه رو بهتون تبریک میگم. ولادت امام حسین علیه السلام، حضرت ابوالفضل علیه السلام و پیشاپیش ولادت حضرت امام زین العابدین علیه السلام رو بهتون تبریک میگم. چه عید تو عیدی شد، مبارکتون باشه حسابی. همین ابتدای برنامه زانوی ادب میزنیم و دوست دارم کمی درباره فضایل و روایات های امام سجاد علیه السلام برای شما صحبت کنم. امام سجاد علیه السلام دارای فضایل بسیاری بودند. برای نمونه از عبادت و کمک به فقرا موارد متعددی از ایشون گزارش شده و اما میشنویم چند روایت کوتاه رو از محضر امام سجاد علیه السلام. امام سجاد علیه السلام فرمودند حق بزرگتر خداوند این است که او را بپرستی و چیزی را با او شریک نسازی، که اگر خالصانه چنین کنی خداوند کار دنیا و آخرتت را کفایت می کند و آنچه را دوست داری برایت نگه می دارد. به مناسبت میلاد امام العارفین زین العابدین سید الساجدین حضرت علی ابن الحسین علیه السلام چند حدیث گوهربار دیگر رو از این امام عزیز میخونم. ایشان فرمودند همانا معرفت و کمال دین مسلمانان در گروه رها کردن سخنان و حرفهایی است که به حال او و دیگران سودی ندارد و از ریا و خودنمایی دوری جستن، در برابر مشکلات زندگی بردبار و شکیبا بودن و دارای اخلاق پسندیده و نیک سیرت بودن است. از سعادت مرد آن است که در شهر خود کسب و تجارت نماید و شریکان و مشتریانش افرادی صالح و نیکوکار باشند و نیز دارای فرزندانی باشد که کمک حال او باشند. بریم چند نمونه از مبارزات و فعالیت‌های شگفت‌انگیز امام سجاد در جامعه رو شنوا باشیم. معلم نمونه سبک زندگی اسلامی. اگر در ماهیت و محتوای ادعیه و مناجات های امام سجاد علیه السلام دقت و تأمل کرده باشیم، نیایش های صحیفه سجادیه تنها به موضوع ارتباط و صحبت با خدای متعال اختصاص نداشته، چرا که این مناجات ها در قالب های حیرت آور الگوی نوینی از سبک زندگی اسلامی را در حوزه های مختلف اجتماعی در پیشروی افراد قرار داده است. بصیرت افزایی و آگاهی بخشی به توده های مردم یکی از مهمترین و با ارزشترین فعالیت های فکری و فرهنگی امام سجاد علیه السلام است که زمینه توسعه و پیشرفت دینی و فرهنگی توده های مردم را به دنبال داشته است. مبارزه با فقر و دستگیری از نیازمندان. یکی دیگر از برجسته ترین و با ارزش ترین فعالیت های اجتماعی امام سجاد علیه السلام در زندگی، تأمین مالی مردم به خصوص خانواده های شهدا و نیازمندان اجتماعی بود. مبارزه با افکار انحرافی و دانشمندان وابسته به طاغوت. یکی از کارهای اجتماعی و فرهنگی که امام سجاد علیه السلام در فعالیت‌های فرهنگی به دنبال اصلاح آن بودند، اصلاح کسانی بود که سابقاً در زمره دوستان حضرت و راویان روایات بودند. و مبارزه با جبرگرایی، از جمله جریان‌های خطرناکی که در زمان حیات امام سجاد علیه السلام بیم گسترش آن می‌رفت، جریان جبرگرایی بود. امام سجاد علیه السلام در زمان حیات خود به شدت و قاطعیت با این عقیده مبارزه کردند. یکی دیگر از جریان‌های انحرافی که در عصر امام سجاد علیه السلام جامعه اسلامی را تهدید عقیدتی می‌کرد، مسئله تشبیه گرایی بود. عده‌ای سعی داشتند توحید خالص را به دست فراموشی بسپارند و با بهره‌گیری از عالمان دین، فروش عقیده، تجسم و تشبیه را در بین مردم رواج دهند. امام سجاد علیه السلام در مقابل این اعتقاد انحرافی با قاطعیت ایستاد. روح امام بزرگوارمون شاد، مجدداً تولدشون رو خدمتتون تبریک میگم به شما یاران با وفای آرادی، محبان اهل بیت. بی معطلی بریم ببینیم در تقویم امروز چه خبر، در تاریخ چه گذشت. تقویم نگاری تقدیم وجود پرمهرتون. ۲۵ بهمن 331مین روز در گاه شماری خورشیدی است. به پایان سال 34 روز باقی است. 25 بهمن معادل 14 فوریه سال 2024 میلادی و 4 شعبان سال 1445 هجری قمری است. به مرور برخی از این وقایع می‌پردازیم. لشکرکشی چین به فرارود و شکست از لشکریان ایران. به به، ثبت تلفن به اختراع الکساندر گراهام بل، تلفن را به ثبت داد تا به نام او باقی بماند. آغاز اعدام مقامات نظام شاهنشاهی. نیمه شب 25 بهمن سال 1357، 14 فوریه 1979، 3 روز پس از پیروزی انقلاب و 1 روز بعد از تشکیل کابینه، دولت موقت نخستین دسته افسران و مقام‌های نظام سلطنتی را تیرباران کرد. موفقیت اولین پیوند کلیه انسان در انگلیس. عزل احمدشاه قاجار در سال 1303 از فرماندهی کل قوا و واگذاری آن به رضاخان با تصمیم مجلس. و در سال 1367 صدور حکم تاریخی امام خمینی مبنی بر اعتداد سلمان رشدی. و روز جهانی عشاق. هرچند که ما روز روز عشق رو خودمون داریم توی تاریخ خودمون، توی تاریخ ثبت شده، ولی خب روز جهانی عشاق هست و امروز رو به هم تبریک میگن و جشن میگیرن، ولی در اصل روز عشق برای ما روز ازدواج حضرت فاطمه سلام الله علیها و امام علی علیه السلام و روزی که برای ایرانیان در تاریخ ثبت شده. خب از عشق گفتیم، بریم یه ترانه عشقی بشنویم، برگردیم. عاشقی کنید برای تجارتتون، خانوادتون، زندگیتون.
بهم بگو اصلا همه غمات یه جا چند، چی بدم که تحویلم بدی لبخند، باد سر صحبت و وامی کنم ای تا تو بخندی، اعتماد کن به دلم، اعتمادم جلب چشمای توه، مثل الماسی برام کل دنیا پشت پلکای توه، پشت پلکای توه، دل انقدر میخوامت به همه میگم من و این شما همه توی هر بازی این دنیای بیمعرفت همیشه برد با تیم تو با منه من دلم برات پر میزنه مثل کو هستم کنارت یه تنه چراغ خونمون اون چشات سقفمونم آسمون هستیم مثل دوتا رفیق که به دل دادن رسید کارمون این چیزی که بین ما دوتاست بیشتر از عشق من دیونتم بود که چشمای تو هر دقیقه و هر ثانیه داره میکوبونتم اینقدر میخوامت به همه میگم من و این شما همه توی هر بازی این دنیای بیمعرفت همیشه برد با تیم تو با منه من دلم برات بر میزنه مثل کوه هستم کنارت یه تنه اینقدر میخوامت به همه میگم من و این شما همه توی هر بازی این دنیای بیمعرفت همیشه برد با تیم تو با منه من دلم برات پر میزنه مثل کوه هستم کنارت یه تنه
ممنونم انشالله همیشه عشقی باشید و با عشق زندگی کنید میخوام دعوتتون کنم آقای نظری رو همراهی کنید به ادامه مسئله آباد دیروز آستین نو بخور پلو
بسم الله الرحمن الرحیم سلام و عرض ادب خدمت آرادی های عزیز امیدوارم حالتون خوب باشه خب ادامه داستان دیروز با ضرب المثل آستین نو پلو بخور آنها با خودشان فکر کردند که دیوانه کنارشان نشسته است و خطر تهدیدشان می کند صدای مولا نصرالدین که همون جمله را پشت سر هم تکرار میکرد هر لحظه بلندتر از قبل شنیده میشد آستین نو پلو بخور تاجر که در همون نزدیکی بود خیلی زود متوجه ماجرا شد و دو دستی بر سرش کوبید بعد هم با عصبانیت و زیر لب گفت این مرد کیست؟ از همان اول که او را قاطع مهمانان مخصوص دیدم فهمیدم که اشتباهی رخ داده است کاش ته باغ مینشاندمش اما کار از کار گذشته بود و باید چاره ی اندیشید. با همین فکر خیال بود که بالای تخت رفت و کنار مولا نصرالدین نشست. بعد هم با صدایی که به ظاهر آرام و مهربان بود پرسید ای مهمان عزیز آیا مشکلی برایتان پیش آمده؟ مولا نصرالدین قاه قاه خندید. دلش میخواست ادای همان مهمانهایی را در بیاورد که جلوی در باغ به او خندیده بودند. بعد که خنده اش تمام شد گفت نه چیزی نیست من دارم به لباسم قضا می دهم تا تاجر به صدای شبیه فریاد پرسید: لباس؟ مگر لباس شما غذا می خورد قربان؟ بله، لباس من غذا می خورد. برای اینکه اول با لباس کهنه و قدیمی آمدم، اما داخل باغ را هم ندادم. بعد که با لباس نو پوشیدم و برگشتم، مورد احترام قرار گرفتم و راه هم دادم. معلوم است این پذیرایی و غذا دادن برای لباسم بوده، نه برای من. تاجر که هاج و واج مانده بود سر پایین انداخت. مهمانان چشم از حدق بیرون زده و با دهانهای نیمه باز مانده بودند که چه بگویند و چه کار کنند. ملا نصرالدین در حالی که از جایش بلند می شد خنده کنان گفت: لباس من غذایش را خورد، ما می رویم، اما شما را به خدا قسم می دهم که به آدم ها لباس برای خاطر خودشان احترام بگذارید، نه برای لباس و ظاهرشان.
تشکر از همراهی این بخش. میخوام سبک زندگی امروز رو متنوع تر بریم. امروز میخوام صحبت کنم با اسم سر دلبری. چقدر دلبرین آرادیا؟ چقدر محبوبین؟ محبوبیت کلید موفقیت در روابط اجتماعیه. از اونجایی که شما تاجرین و آرادی هستین، باید توی اجتماع جایگاه محبوبی داشته باشید تا بتونید آدم‌ها رو متقاعد کنید و در واقع ارتباط‌های جدیدی بگیرید. در این که انسان موجودی اجتماعی تردیدی نیست. روشنه که انسان به صورت فردی قادر نیست تمام نیازهای خودش رو به نحو مطلوب مرتفع کنه. اون برای موفقیت تو زندگیش باید بتونه با هم نوعانش روابط حسنه‌ای برقرار کنه و برای ایجاد همزیستی مسالمت آمیز با اطرافیان و برطرف کردن نیازهای گوناگونش از این طریق بکوشه. اینم موجب میشه که برقراری رابطه با هم نوعان از اهمیت به سزایی برخوردار باشه. صاحب نظران روابط انسان رو به سه دسته تقسیم میکنن: رابطه انسان با خودش، رابطه انسان با خدا، رابطه انسان با مخلوقات. و گاهی هم رابطه انسان با مخلوقات به دو دسته رابطه با هم نوعان و با طبیعت تقسیم میشه. رابطه انسان با هم نوعان در روابط اجتماعی حرف اولو میزنه. به خاطر همین رابطه انسان با هم نوعان که جزی از رابطه با مخلوقات به شمار میره از بیشترین اهمیت برخورداره. ضرورت این مهم اینه که انسان موجود انسانیه، موجودی اجتماعیه و برای زندگی بهتر و رفع نیازمندی های مادی و معنوی بی پایانش به همراهی و همیاری هم نوعانش نیازمنده. این افراد یک جامعه به هر اندازه ارتباط صمیمانه تری با هم داشته باشن، از زندگی شیرین تری برخوردارن و نیازهای رفع نشده کمتری براشون باقی میمونه. برای برقراری رابطه صمیمی و دوستانه و تحکیم دوستی‌ها و استمرار بخشی به اونها چاره‌ای جز ایجاد مزیت نسبی تو خودمون نداریم. چیزی که ما از اون به جاذبه یا جذابیت تعبیر می‌کنیم، کلید موفقیت در برقراری رابطه سالم و موفق. توضیح این که روابط بین فردی انسان‌ها به دو دسته تقسیم میشن اینه که بخش اولش روابط مقطعی و سطحیه. این رابطه به سرعت تموم میشه، غالبا به منظور دریافت نوعی خدمت یا همکاری کوتاه مدته، چون در ازای دریافت خدمت هزینه پرداخت میشه. ایجاد رابطه سالم از حساسیت کمتری برخورداره. در این نوع رابطه اون چیزی که مهمه برای یه طرف دریافت خدمت و برای طرف دیگه دریافت دستمزده، گرچه در برقراری این نوع معاشرت موقتی رعایت آداب معاشرت متعارف و دست کم به صورت حداقلی ضروریه. بخش دوم روابطیه که مقطعی نیست و دوام و استمرار توش مهمه. این رابطه حتی اگر انتفاع توش لحاظ شده باشه، به دلیل دوامش تنها دریافت خدمت تو اون رابطه موضوعیت نداره، بلکه امور دیگه ای هم در برقراری رابطه تأثیر گذارن و در نظر گرفته میشن و موجب میشن تا از بین تعداد افراد پیرامونی یا بهتر بگیم از بین رقبای فراوان فرد برخوردار از جذابیت بیشتر و متنوعتر انتخاب بشه و برقراری ارتباط پایدار باش تحقق پیدا کنه. این امور در حقیقت همون ویژگی های شخصی و شخصیتیه که موفقیت در برقراری رابطه پایدار رو به دنبال داره. این ویژگی ها همون جذابیت هایی هستن که برای دیگران انگیزه آفرینن و محبوبیت انسان رو تو جامعه به ارمغان میارن. تا همینجا یه استوب میزنم، امروز یه کمیش رو توضیح دادم، خستتون نمی کنم. از این به بعد سر دلبری رو بیشتر داریم. البته که آرادیا کلن دلبرن، محبوبن، دوست داشتنین، ولی از اونجایی که شما تاجرین گفتم باید خیلی بیشتر از این محبوبیت توی اجتماع داشته باشید تا باعث موفقیتتون بشه. وقتی محبوب بشین اون مشتری با شما همیشه تو ارتباط میمونه و قطعاً به خاطر اون اخلاق مداری و دوست داشتنی بودنتون دیگه نمیره سراغ کسی دیگه، میگه این هم خوش اخلاقه هم خوش حسابه. خب حالا بریم سلام کنیم، یه سلام ویژه به پروفسور تقسیمی عزیزمون. تا امروز ظرفیت‌های اقتصادی استان‌های کشور عزیزمون رو به تفکیک بررسی کردیم و شنیدیم از پروفسور عزیز تمام دیتاهای تجاری و ظرفیت‌هاشون رو. از امروز می‌خوایم محصول محور براتون جلو بریم. به توان ایران تقدیم شما. عرض سلام، وقت بخیر خدمت شنوندگان عزیز رادیو آراد. امیدوارم که حال همگی خوب باشه. در خدمت پروفسور تقسیمی عزیز هستیم با آیتم جدید و زیبای به توان ایران. بررسی محصولات مختلف کشور عزیزمون رو داریم که توسط پروفسور تقسیمی عزیز توضیحاتش خدمتتون داده میشه. سلام پروفسور، امیدوارم که حالتون خوب باشه.
منم سلام و عرض ادب دارم خدمت همه تاجرای آرادی، خدمت همه دوستانی که صدای منو دارن و دوست دارن با تجارت بین الملل توی بازارهای جهانی حضور پیدا بکنن. در خدمت شما هستم.
سلامت باشین پروفسور. یه توضیحات کلی در مورد محصولی که میخواین راجبش صحبت کنید به ما میدین؟
بله حتما. ببینید، صادرات ایران همونطوری که مستحضرید یه بخش داره صادرات سنتیه که خیلی افراد دوست دارن که وقتی میخواد بیان وارد بازار جهانی بشن بیان از طریق این کالا بیان، مثل فرش، زعفران، نمیدونم سوهان، روب انار، خاویار، محصولات پتروشیمی، محصولات پلاستیکی. یه محصولات ناشناخته هست که واقعا مورد نیاز بازارهای جهانی و من دوست دارم که بیشتر راجع به این محصولات با تجار آرادی صحبت بکنن و تجار آرادی رو با محصولاتی که به قول معروف و به قول عامه دست کمتر توش هست ولی بیشتر میشه توش کار کرد شروع بکنن و این بحثا رو بگم. به خاطر همینه که امروز محصول آب میوه‌گیری صنعتی رو من خدمتتون مطرح میکنم با کد HS یا کد تعرفه 84-35-10. یکی از بهترین تجهیزات ایرانی که با انرژی برق کار میکنه و آب مرکبات رو بدون دورریز تولید میکنه و حتی میتونه بسته‌بندی بکنه، دستگاه آب میوه‌گیری صنعتی که از دستگاه های و تجهیزات آشپزخانه صنعتی پرکاربرده که مدل های مختلفی داره، میتونه تمام میوه ها رو آبگیری بکنه و در حال حاضر تو صنعت غذایی خود کشور ما یکی از پرکارترین و سودآورترین صنایع فعال این دستگاه دارن کار میکنن و این دستگاه این کارخونه ها رو روی مقال معروف سر پا نگه داشته. دستگاه آب میوه گیری صنعتی برای تولید آب میوه، برای تولید کنسانتره آب میوه از جمله مغز برتقال، لیمو، ترش، نارنج، نارنگی، گریپ‌فروت و خیلی میوه‌های دیگه که اینا رو به صورت کامل و سالم میوه‌ها رو پذیرش میکنه و آبش رو میگیره و تحویل میده و بسته‌بندی هم میکنه. و ببینید این دستگاه قابل تنظیمه، میتونید تنظیمش بکنیم به اینکه کنستانتری آب میبره بگیره با بریکس بالا یعنی غلظت بالا، یا میتونیم آب میوه مثلا قابل مصرفش رو و هر آب میوه‌ای که توی پاکت ها و توی شیشه ها ما میبینیم حضور شما که تولید بکنه. ببینید بعد از بیماری کرونا، من خدمت تجار آرادی بگم، بعد از پاندمی کرونا، من این حرف من نیست ها، این حرف فاو یا همون سازمان کاروبار جهانیه که گفت که هر کسی که یا هر بنگاهی که تا 20 سال بعد از ویروس کرونا تو صنعت مواد غذایی کار کنه میلیاردر میشه، و اونایی که تو صنعت مواد غذایی و آب میوه ها و کنسانتری آب میوه ها کار میکنن میلیاردر تر میشن. خوب دقت بکنیدی به خاطر این خاصیت درمانی دارویی که آب میوه ها داشتن. و موضوع شما که این دستگاه که در ایران تولید میشه قابلیت آب میوه گیری مثلا انگور، لیمو، گوجه فرنگی و غیره هم ازش استفاده میشه. این که تجبودی نیست که حالا ما بگیم فقط برای مرکبات استفاده میشه. این یه توضیح کلی بود راجع به آب میوه گیری صنعتی که بنگاه های بسیار معتبر و بسیار خوشنامی هم دارن تولید میکنن، بعضی هاشون صادر میکنن و بعضی هاشون محصولاتش میرن به تجار برای صادر.
بسیار عالی، ممنون پروفسور. پروفسور جان، صادر کنندگان برتر این محصول در دنیا کدومند؟ کدوم کشورها هستند؟
چین با صادرات 15 میلیون دستگاه در سال بزرگترین صادر کننده این دستگاه، بعد از چین آمریکایی که با 6.2 میلیون دستگاه، ژاپن 2 میلیون دستگاه، فرانسه 500,000 دستگاه، مکزیک 400,000 دستگاه، ایتالیا و اسپانیا هر کدوم 300,000 دستگاه. اینا 7 کشور اول توی صادرات دستگاه آب میوه گیری صنعتی و غیر صنعتی در جهان هست. سایر کشورهایی هم که میتونم نام ببرم توی قضیه اتریش، بلغارستان، سوئیس، اسلوونی، امارات متحده عربی صادر کننده آب میوه گیری صنعتی، در حالی که به جرأت خدمتتون میگم که یه دونش توی کشور خودش نمیتونه تولید بکنه. 60% محصولات ایرانیه که به امارات میره، در اونجا بسته‌بندیش عوض میشه، با نام امارات صادر میشه و بیشتر ارزش افزودش هم متأسفانه به گیر تجار اماراتی میاد. ایالات متحده امریکا، هندوستان، لهستان، لیتوانی، هلند، جمهوری چک، دانمارک، مجارستان، ترکیه و کانادا، این کشورهایی که ما عرض کردم خدمتتون، حدود 90% از صادرات این محصول رو در دنیا به عهده دارن.
بسیار عالی، ممنون پروفسور. و اما از وارد کنندگان برتر این محصولات در دنیا برای ما بگیم.
ببینید برخی از این وارد کننده ها خودشون صادر کننده هستند، ولی چون مصرفشون زیاده و یا وارد میکنن و سعی میکنن با برند خودشون و با ساخت خودشون اینا رو مجددا صادر بکنن، ممکنه یک به قول معروف تلاقی بین صادر کنندگان برتر و وارد کنندگان برتر باشه. این به خاطر اینه که این وارد کنندگان مجددا صادر میکنند کالا، مثل امریکا، ایتالیا، فرانسه، رومانی، تایلند، گرجستان، آلمان، روسیه، استرالیا، ترکیه، مجارستان، کانادا، اسپانیا، مراکش، یونان، جمهوری چک، برزیل، اندونزی، ایرلند، ویتنام، پرتغال، آرژانتین، هندوستان و شیلی. این کشورهایی رو دست کردم خدمتون، 90% آب میوه گیری های صنعتی رو به کشور خودشون وارد میکنن.
بسیار عالی. و بازار فعلی ایران برای این محصول کدومه پروفسور؟ به کدوم کشور میره؟
بله ببینید، یکی از بازارهای اصلی ایران که آب میوه گیری صنعتی از ما بخره، مثل بسیاری از کالاهامون، کشور عراق. بعد از کشور عراق، جمهوری آذربایجان بیشترین دستگاه آب میوه گیری رو از ما بخره. بعد از جمهوری آذربایجان، امارات متحده عربی از ما بخره، پاکستان، ارمنستان، ترکمنستان، تاجیکستان، آلمان و حتی چین. و حتی چین، اشتباه نشدید، چین از کشور ایران آب میوه گیری صنعتی خریداری میکنه. من خدمتتون میگم یه چیزی در این ارتباط شاید برای شنوندگان خیلی جالب باشه. دیدی خب کالاهای چینی مقدار کیفیتشون و طول عمرشون کمتر کار میکنن. شاید باورتون نشه ولی کارخانجات آب میوه‌گیری در چین برخی هاشون دستگاه خودشون رو استفاده نمی کنن، دستگاه خودشون رو صادر میکنن. اون وقت به خاطر کیفیت دستگاه ایرانی و قیمتش چیکار میکنن؟ از ایران وارد میکنن. قیمت آب میوه‌گیری در ایران از $200 شروع میشه تا $900 میشه. قیمت ایران 12.5% از متوسط قیمت جهانی پایین تره. خب با توجه به قیمت ارزون ایران و کیفیت این محصول و خوشنامی برخی برندهای ایران، این فرصت برای تجار ما به وجود اومده که بتونن این کالاها رو صادر بکنن و کشورهای دیگه هم طرفدار محصولات ما هستن، که به جز کشوری که عراق و جمهوری آذربایجان و پاکستان و ارمنستان، ترکمنستان، تاجیکستان، آلمان و چین در حال حاضر دارن سالی 240,000 دستگاه از ما میخرن این محصول رو.
پروفسور جان، به جز این بازارهایی که نام بردین، کشورهای جدید که میتونیم وارد بشیم کدومن؟
خیلی سوال خوبی کردی و شاید کلیدی ترین سوالی که شما کردی که هوشمندی حضرت عالی رو میرسونه خانم افشار، اینه که چه کشورهایی پتانسیل داریم که درخواست دارن. سوریه، یمن، لبنان، اردن، مراکش، یونان، جمهوری چک، برزیل، اندونزی، همه هم کشورهای پرجمعیت هست، ایرلند، ویتنام، پرتغال، آرژانتین، هندوستان و شیلی. این کشورها پتانسیل بسیار خوبی دارن و این بردن که آب میوه‌گیری صنعتی ایران اون وقتی ما میگیم 12.5% از این متوسط قیمت جهانی پایین تره، یعنی که در مقابل برندهای بزرگ مثل بوش، مثلا وقتی من مقایسه میکنم آب میوه‌گیری صنعتی ایران که همون کار آب میوه‌گیری بوش آلمان رو انجام میده، قیمتش 1/7 بوشه. خب به خاطر همینه که اون چینیه، اون رستوران چینیه، اون کارخونه آب میوه‌گیری و کنستانت رسازی چینی میاد دستگاه خودش رو صادر میکنه به کشورهای دیگه و از دستگاه ایرانی استفاده میکنه، به خاطر اینکه ایرانی ها با کیفیت بسیار بسیار بالایی این رو دستگاه رو تولید میکنن و کالای خوبیه که تجار ما که بتونن صادر کنن. من بازارهای جدیدش مجددا خدمتتون میگم: سوریه، یمن، لبنان، اردن، مراکش، یونان، جمهوری چک، برزیل، اندونزی، ایرلند، ویتنام، پرتغال، آرژانتین، هندوستان و شیلی و کشورهای دیگه هم هستن که، ولی در حال حاضر وقتی من خدمت شما این جواب این سوال میگم که شما از من سوال میکنی که فلانی این بازارهای این کالا در حال حاضر کیان، من بازاری دیگه امروز تقاضاهاشون روی سیستم های سازمان تجارت جهانی هست خدمتتون میگم. فردا ممکنه این در 12 تا کشور بشن، 20 کشور، پس فردا ممکنه زیادتر بشن. و اینه که این کالایی که روز بزرگ تقاضای زیادتر میشه، همیشه فرصت خوبی برای صادرکنندگان ما که بتونن تو بازارهای جهانی بدرخشن و درآمد خودشون رو کسب کنن.
خیلی ممنون پروفسور از توضیحات همیشگی کاملتون، استفاده کردیم. انشالله که تجار آرادی هم از این اطلاعات به خوبی استفاده کنن، حالا برای انتخاب محصول، ورود به محصول و کشور جدید. اگر امری نیست از محضرتون مرخص میشیم و شما رو به خدای بزرگ میسپاریم تا برنامه های آتی.
منم تشکر میکنم از شما و همه دستم در کانال رادیو و همه دوستانی که در بخش رسانه کار میکنن، خیلی قشنگ کار میکنن و همه شما و شنوندگان رو به خداوند بزرگ بسپارم. خدا به هم یار و نگهدار.
سلامت باشین، روزتون خوش باشه. خدا نگهدار پروفسور عزیز.
خدا حافظ.
ممنون پروفسور، خدا قوت، دمتون گرم. و اما نوبتی هم باشه، نوبت امضای آرادی های موفقه. امروز نوبت یه وفادار آرادیه، آقای تاجر، مصر دیروز و موفق امروز. گفت و پول با صدای پرمهر شما عزیزان تقدیم شما میشه. سلام و وقت بخیر. آیتم گفت و پول تقدیم حضور پرمهر آرادی های عزیز. در خدمت یک آرادی موفق آقا هستیم، جناب آقای خدادادی بی معطلی. عرض سلام و وقت بخیر جناب خدادادی عزیز.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه همکاران آرادی. مهدی خدادادی هستم، از مشهد در خدمتون هستم.
سلامت باشید جناب خدادادی عزیز، لطف میکنید بفرمایید. چه سالی به آراد ورود پیدا کردین؟ محصولتون چی هست؟
من از سال 95 وارد آراد شدم و الان در حال حاضر محصولی که دارم کار میکنم در واقع انواع لوله های پلی اتیلن هست که مشغول هستم انشاءالله. شکر خدا.
بسیار عالی، پرروزی باشین. آقای خدادادی عزیز یه سوال ازتون داشتم، اگه بخواید یه امضایی بزنید از گفته خودتون توی این برنامه گفت و پول برای تاجرای دیگه که بزرگترین و تاثیرگذارترین عاملی که باعث شد از سال 95 تا الان به تجارت ادامه بدید و موفق بشین، اونو چی به آرادیای عزیز میگید؟
من عرضم به حضورتون که چون از ابتدای آشناییتم که با آراد اتفاق افتاد سال 95 با روباتیک شروع کردم و کارمند بودم توی یک کارخونه تولیدی کار میکردم، ولی خب مسیر تجارت برای من مسیر جذابی بود و تمام این مسائلی که تا الان برام اتفاق افتاده به خاطر اون عشق و علاقه‌ای بود که من نسبت به این مسیر داشتم. در واقع این عشق به تجارت، عشق به ثروت و عشق به پول دار آوردن زیاد باعث شد که من تو این مسیر بمونم، به خاطر اینکه انتظاراتم بیشتر از اون چیزی بود که مد نظرم بود. یعنی که من در جایگاه کارمندی که بودم فکر میکردم که تو این جایگاه به نتیجه‌ای نمیرسم و آینده‌ای ندارم و قطعا این مسیری که الان داره آراد به من نشون میده یک مسیری هستش که موفقیتش تضمینی هست و علاقه خیلی شدیدی داشتم برای این موضوع، پیگیر بودم، دنبال میکردم آموزش ها رو، اخبار رو و دوستان آرادی که اون زمان توی مشهد بودن، خب با هم صحبت داشتیم، ارتباط داشتیم تو بحث روباتیک. خب به من جرأت داد چون من اول این آدم خجالتی بودم، نمیتونستم که تو جمع زیاد صحبت کنم و روباتیک باعث شد که ما بریم تو مدارس سر کلاس با بچه‌ها صحبت کنیم، توی ارگان‌های دولتی، توی کانون‌های پرورش فکری کودکان و ارائه بدیم محصول روباتیک رو، پک روباتیک رو، و کلاس برگزار کنیم و در واقع دبیر روباتیک استخدام کنیم. اینها به من جرأت داد، یک تمرینی بود در واقع که علاقه من شدم که از حوزه روباتیک بیام و تو بحث برندینگ شرکت کنم، چون بحث برندینگ رو دیدم که درآمد بیشتری توش هست و موندگاری زیادی هم داره و باعث میشه که من در آینده در واقع این مسیر کارمندی رو دیگه ادامه ندم و بچسبم به همین کار تجارت. در ادامه به خاطر همین موضوع میگم عرض میکنم خدمتتون که چون پیگیر بودم و عشق و علاقه هم داشتم، علاقه من بودم، صحبت های اساتید رو که میشنیدم میدیدم اینا جنس حرفاشون، جنس در واقع از مبنای دلسوزی هست، عشق و علاقه هست، ویساشون رو خیلی زیاد گوش میکردم. حالا خیلی ها توی تلفوناشون موزیک میان ذخیره میکنن، من اون زمان موزیکی توی تلفن همراه هم نبود، همه ویسای اساتید آراد بود، از استاد تالیا و مهندس شعبانی، اینها رو زیاد گوش میکردم و یواش یواش آمیخته شدم با این صحبت ها و همین باعث شد که موندگار بشم توی این مسیر و الان هم خوشحالم و راضی هستم، شکر خدا.
بسیار عالی، چقدر قشنگ گفتین. قشنگ صحبتی که شما گفتین مستاقش میشه خبر سایت دیروز که درباره عاشقی تجارت صحبت کرده بود، که گفته بود اول عاشقی کنید بعد نتیجه میگیرید. شما اول عاشقی کردید، عشق به مسیر رو داشتید و بعدش نتیجه گرفتین و این شد که الان در واقع پای ثابت موندین و دارین تلاش میکنین.
دقیقاً بله،
بسیار عالی. اگه بخواین یکی از شیرین ترین خاطره های فروشتون رو برای ما به اشتراک بذارین که هر موقع یادتون میاد خیلی براتون جذابه، اون چیه؟
من عرضم به حضورتون که تا اواخر سال 1401 در واقع کارمند بودم، تو یک بخش دولتی یا همین خصولتی کار میکردم تو کارخونجات لولای پلی اتیلن. و اون موقع که حالا در واقع چون اونجا با تلفن زیاد صحبت میکردم به خاطر ارتباطی با مشتری ها داشتم، همکارایی که اونجا بودن و کسانی که اونجا بودن یکم حساسیت بهشون دست داده بود که زیاد داری با تلفن صحبت میکنی و نامو نامگاهی زدن، تهدید کردن که گوشی تو باید کارخونه نیاری، باید تحویل نگهبانی بدی. حالا به صورت خیلی معمول هم بود، زیادم صحبت نمیشد، ولی خب به خاطر همین که دو ساله که من درگیر تجارت بودم در کنار اون کار کارمندی، خب درآمدم بیشتر بود، وضعیت مالی می‌خورد بهتر بود نسبت به بقیه و بقیه یه جور ابراز حسادت می‌کردن و می‌خواستن از این طریق به حساب اون زهر خودشون رو بریزن در واقع و ما من گوشیمو همراهشون همراه خودم در واقع نیارم و نامه زدن که سال پس شما مثلا باید گوشتو بذارید در واقع نگهبانی تحویل بدید یا اصلا نیایید گوشتو نیاری. و از این مسائل که منم نوشتم فراخ کردم زیرش که من نمیتونم، اگر نمیتونید شما عرض کنید منتقلم کنید واحد فروش، اگر نه که من کلا دیگه طالبه قراردادمو تمدید نمیکنم. و تمدیدم نکردم به خاطر بحث همین علاقه ای که داشتم به مسیر تجارت، گفتم تمرکزم رو همین کار میذارم خیلی بهتره تا اینکه بیام وقتمو علکی اینجا هدر بدم و آخرش هم با حقوق 7-8 تومن آخر ماه بخوام تر کنم. بلافاصله بعد از اینکه من اون در واقع کار رو گذاشتم کنار و تمرکزم شد تجارت، در واقع اولین معامله صادراتی سال 1402 به اندازه بود که به میزان یک سال حقوق یک کارمند من سودم شد از اون معامله. و این واقعا توفیق بود که خدا نصیبمون کرد، بخاطر اینکه از یک چیز خیلی جزئی آدم دل میکنده و وارد یک مسیری میشه که در واقع مسیر اهل بیت هست، خدا هم اینطوری روزیش رو حواله ما میکنه. خدا رو همیشه شاکرم و این موضوع همیشه ذهنم مونده.
ماشاءالله، انشاءالله پر روزی باشید. خیلی ممنونم، لذت بردیم. اینم از امضای جذاب آقای خدادادی پای برنامه گفت و پول امروز. اعیاد شعبانیه هم خدمتون تبریک میگم. در پناه خدا باشی، روز روزگارتون خوش باشه. خدا نگهدارتون.
خواهش میکنم، خدا نگهدارتون.
خدا حافظتون. اگه گفتین وقت چیه؟ بله، تاریخ. از فواید خوندن تاریخ مرور کردن رویدادهای گذشته است. علل و نتایجشون و آگاهی از تجربه گذشتگان با هدف خودداری از تکرار اشتباه. فواید دیگه مرور تاریخ، دریافت پند و هشدار و اطلاعات و همچنین ترس از قضاوت آیندگانه. بنابراین رویداد روز باید مشروح و دقیق باشه تا کار مورخ آسون بشه. همراهی کنید همکار آرادی عزیز آقای گیاهپور رو، بخش تاریخ تجارت، تقدیم شما آرادی های دوست داشتنی و پای ثابت.
بسم الله الرحمن الرحیم. امروز میخوایم در مورد تجارت کشورهای غربی و تأثیرش بر روی عملکرد اونها صحبت بکنیم. خب ما میدونیم که یکی از بخش‌های تاریخ تمدن غرب دوره استعمار بوده. ما بهش میگیم دوره استعمار یا به انگلیسی دوره کالونایزیشن. توی این دوره یک سری افراد اروپایی سوار بر کشتی‌هایی می‌شدند، اقیانوس اطلس رو می‌پیمودند و می‌رفتند به ایالات متحده آمریکا. چند تا نکته جالب هست که اگر بهشون توجه بکنیم میبینیم که تجارت باعث شده خیلی از این فعالیت ها انجام بشه. در قدم اول چی شد که اصلا اروپایی ها ایالات متحده آمریکا رو، بعدتر که بهش میگیم ایالات متحده آمریکا، کانادا رو، مکزیک رو، این کشورها رو چی شد که به عبارتی به تشکیل دادن، این کشورهای امروزی چی شد که تشکیل شدن؟ خب این ریشه داشت در همین مهاجرینی که گفتیم. اساسا قبل از این چه شد که آمریکا، قاره آمریکا کشف شد توسط اروپایی ها؟ ما میدونیم که از طریق قسطنطنیه و بندر اون که همون استانبول خودمون باشه تجارت بین شرق و غرب انجام میشد. وقتی که امپراتوری عثمانی اومد و قسطنطنیه رو فتح کرد، قسطنطنیه همون استانبول امروزیه، بعد از اینکه عثمانی ها فتحش کردن اسمش رو گذاشتن استانبول. بعد از اینکه استانبول رو فتح کرد و از دست امپراتوری روم غربی اون رو در آورد، مسیر تجارت برای اروپایی ها خیلی سخت و هزینه بر شد، به خاطر اینکه افتاد زیر دست مسلمان ها. مسیر تجارت با کجا؟ مسیر تجارتشون با هند و با چین که با توجه به جمعیت بسیار بالا و با توجه به تنوع بسیار بالای کالاهایی که داخلشون وجود داشت هدف تجاری خیلی خوبی بودن برای اروپایی ها. وقتی که این دسترسیشون سخت شد، سعی کردن از مسیرهای جدیدی دست پیدا بکنن به هند و چین. مثلا سعی کردن که از جنوب آفریقا اروپا رو بیان، آفریقا رو دور بزنن و برن به سمت اقیانوس هند و برن به باراندازهای تجاری هند و بعدتر چین. اما خب این مسیر کوتاهی نبود و مسیر طولانی بود. کریستوفر کلمب معروف که ما به اسم کاشف قاره آمریکا میشناسیمش، به دربار اسپانیا پیشنهاد داد که اسپانیا به عنوان یکی از امپراتوری های بزرگ اون زمان، بزرگ و قدرتمند، پیشنهاد داد که من میام و یک مسیر تجاری کوتاه پیدا میکنم به هند. خب اون ماجراجویی خودش رو شروع کرد و اومد و در اقیانوس اطلس شروع به حرکت کرد. در ذهن اونها این بود که وقتی که ما کره زمین رو دور میزنیم به اون صورت میرسیم به قاره آسیا. اما وسط راه اونها به قاره آمریکا برخوردن و جالبه که در ابتدا خودشون اینو اصلا نمیدونستن. و بومیای آمریکا رو که اون در نگاه اول دیده بودن هندی خطاب کرد. این کار اساساً برای این بود که یک مسیر تجاری پیدا بشه و سوداوری مسیرهای تجاری برای امپراتوری غربی حفظ بشه. بعدتر که مستعمراتی شکل گرفتن، یعنی افرادی از اسپانیا، افرادی از انگلستان اومدن و در جای جای قاره آمریکا ساکن شدن، بین این مستعمرات و کشورهای غربی تجارت‌های خیلی خوبی شکل گرفت، به خاطر اینکه مواد خام بسیار بسیار مرغوبی که در آمریکا که زمین مساعدی داشت برای کشت تولید میشد که مال و تجاره میتونست باشه و بعدتر میتونست بیاد توی اروپا و اون مواد اولیه تبدیل به کالاهای ارزشمندتری بشه که اروپایی‌ها از طریق تجارت اونها سود بیشتری کسب بکنن. نکته‌ای که هست اینه که این دوران تاریخ اروپا با دوران بردهداری گسترده هم بسته است و عجینه و ما شنیدیم در مورد برده‌های آفریقایی و می‌دونیم که امروز در ایالات متحده یک جمعیتی به اصطلاح افراد آفریقایی آمریکایی هستن، اصالتشون برمیگرده به قاره آفریقا، سیاه‌پوست‌هایی که اونجا هستن خیلیشون. چرا اصلا برده‌داری انجام شد؟ افرادی می اومدن در آفریقا مردم رو اسیر می‌کردن، می‌بردن به آمریکا، به قاره آمریکا، که بر روی زمین‌هایی که برای مثال نیشکر تولید می‌کردن کار کنن. محصولاتی که تولید می‌شد در زمین‌های آمریکا به وسیله نیروی کار ارزان، نیروی کار ارزان به خاطر اینکه برده دیگه دستمزد به اون صورتی که یک انسان آزاد دریافت میکنه دریافت نمیکنه، اون کالاها بعدتر عوامل تجارتی بودن برای امپراتوری های غربی. خب ما میدونیم که ایالات متحده اعلام استقلال کرد در اواخر قرن 18 از انگلستان و یک سری جنگ های بینشون رخ داد و میدونیم که انگلستان هم تلاش بسیاری کرد مستعمراتش رو حفظ بکنه و ایالات متحده مستقل نشه ازش، اما نشد به خاطر اینکه منافع تجاریش مستقیما میرسید به انگلیسی ها. برای مثال یکی از جلوه هایی که نشان دهنده نارضایتی مردم آمریکا بود از اینکه زیر سایه حکومت امپراتوری بریتانیا باشن واقعی بود که امروز تاریخ‌دونا بهش میگن میهمانی چای بوستون، که انگلستان با تعرفه هایی که وضع کرده بود بر تجارت چای باعث نارضایتی مردم شده بود و یک سری آمریکایی اومدن و به اصطلاح چایی که در کشتی تجاری بود رو به دریا ریختن به نشانه اعتراض به این تعرفه ها. میبینیم که تجارت در شکلگیری جهان غرب چقدر نقش جدی و مهمی داشته.
ممنون آقای گیاهپور از اطلاعات خوبتون. خب یه آیتم جدید داریم. چی فکر کردید؟ ما هر روز تنوع میدیم که شما کیف کنید. آیتم جدید از امروز با اسم بزن بریم. بله ما به فکر گردش شما هم هستیم. میخوام ببرمتون هر روز یه جای خوب، مکانهای دیدنی کشور عزیزمون بشناسیم و ببینیم، بفهمیم که آمریکا و اروپا جلوشون هیچه انقدر که ما جاذبه داریم. بخش بزن بریم تقدیم شما آرادیای خوش سفر و خوش مسافرت.
سلام شنوندگان عزیز رادیو آراد، من یاسین فرهمند هستم، اینجا آیتم بزن بریم. قرار جاذبه های دیدنی کشور عزیزمون رو با هم بچرخیم. اول از قم، مرکزیت آراد عزیزمون شروع میکنیم. اولین جایی که میخوام بهتون معرفی کنم خانه یزدان پناه، موزه و رستورانی در یک خانه 100 ساله. بیشک خانه یزدان پناه یکی از زیباترین دیدنی های قمه. این خانه تاریخی 120 ساله دارای اتاقهاییه که هر کدام مناسب یک فصل و یک آب و هوای متفاوته. امروز این خانه زیبا با معماری سنتی و زیبای خود به موزه صنایع دستی و شهر قم و رستورانی بسیار زیبا تبدیل شده. دیدار از این خانه تاریخی رو همراه با خوردن غذایی لذیذ در برنامه سفر خود به شهر قم قرار دهید. خانه حاج علی خان زند، موزه مردم شناسی قم در یک خانه قاجاری. انسان ها از این دنیا می روند، اما گاهی خانه ها تا بیش از 100 سال باقی میمانند. یکی از این خانه ها که میتوان آن را نیز جزو زیباترین جاهای دیدنی قم دانست خانه حاج علی خان زند است. این خانه متعلق به دوران قاجار است و به همین دلیل معماری بسیار زیبایی دارد. اتاقهایی بسیار با کاربردهای متفاوت. دور تا دور این خانه رو حیات دلباز و حوض فیروزه‌ای در بر گرفته. خانه حاج علی خان زند امروزه به یکی از موزه های شهر قم تبدیل شده است. تا تا یه بزن بریم دیگه. خدا نگهدار.
دلم نمیاد خدافزی کنم ازتون، شما رو تا فردا با آیتمای جذاب دیگه به خدای مهربون میسپارم. مرسی که هستید، دوستتون داریم. یا علی، خدا نگهدار.